اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك.
باطلها کارایی که میخوام خیلی زود فرهنگ میشه، ولی شما که حقید، چون تلاش نمی کنید یا کم می کنید یا تلاشتون علمی نیست، زود فرهنگ نمیشه. اگر به نظر من، نظرم اینه که همین جمعیت که اینجا نشستن، حالا همین جوانایی که اینجا هستن، نه اینکه کار زندگیشونو کنار بذارن، دانشگاهشونو برن، کاسبیشونو بکنن، پولشونو در بیارن، دکتریشونو بکنن، کارمند بانکن کارمند بشن، کاسبن چیزشونو بفروشن، کارشون انجام بدن، اما اونجوری که من میگم ضمن کاراشون خطابه رو ترویج بکنن. همین جمعیت که اینجا هستن، اگر اونجوری که من میگم همین جمعیت کارو انجام بدن، به سرعت در سطح کشور خطاب قدیر پخش میشه، بدون این که از شما وقت جدایی بگیره. به خاطر این عرض میکنم که همه شما مقصرید، از زن و مرد، از بزرگ و کوچک، همه مقصرید. اگر اونجوری که من میگم شما خطاب قدیر رو تبلیغ بکنید، به زودی در سطح کشور پخش میشه. همین جمعیت که اینجاست، جمعیت بیشتر نمیخواد. یه خاطره بگم بعد اون وقت بحثم رو شروع کنم. در سال 54، چند سال میشه؟ 30 سال پیش، 54 بود یا 53، از دهات همدان یه عده‌ای به استاد ما مراجعه کرده بودن که در شمال همدان یه سری دهاتی هست که بیشترشون غیر مسلمونن، از همین فرقه های گمراه. ما رو کاندید کردن که بریم اونجا یه کاری شروع کنیم، کار بکنیم. نمیدونم 54 بود، 53 بود، 55 بود، همون حدود بود. رفتیم ما همدان، با یکی از تجار همدان و یکی دو نفر دیگه همراه من کردن. وقت ما 30 سال پیش، الان مثلا 58 سالمونه، 28 سالمون بود، جوان بودیم خیلی. اونجا چون ترکن، همدان اطرافش ترکن، یکی از دهات ما رفتیم با، یادمه که من پشت ماشینای کشاورزی که تراکتور، ماشین نمیرفت، من پشت تراکتور وایستده بودم اینجوری، بقیه هم همینجوری نشسته بودم وایستده بودم، خلاصه تراکتور ما رو برد 4-5 نفر. رسیدیم تو اون ده، ملت اومدن استقبال. یه آقا روح اللهی بود، خدا رحمتش کنه، 39 سالش بود اون موقع، الان یادم، شنیدم اخیراً مرحوم شده، الان دیگه میشه مثلا 69 سال 70 سالش. 39 سالش بود، تا منو دید تقریبا بزرگ ده بود، شروع کرد گریه کردن، خیلی منقلب شد، اومد و با ما مسافره کرد و معانقه کرد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت 39 سالمه، اولین باره که تو این ده روحانی میبینم، تا حالا تو این ده من آخوند معمم روحانی سید ندیدم. خب رفتیم نشستیم، گفتیم خب چه خبر، چی شده اینجا؟ گفتن همموممون مال غیر مسلمان هست، تراکتور دهمون مال غیر مسلمان است. امکانات کشاورزیمون مال غیر مسلمان است. گفتم این غیر مسلمان ها که اینجا رخنه کردن، اینجایی که الان ما با تراکتور اومدیم. گفتن 40 سال پیش یک نفر اومد تو این ده، گفت به من یه منزل بدیم من ازتون میخرم. گفتم برای چی؟ گفت اومدم سیب زمین کاشتن رو به شما یاد بدم. موند سیب زمین کاشتن رو به طوری که خوب باشه به ما یاد داد. بعد یه تراکتور خرید، مریضهای ما رو میبرد شد، مریضهای ما رو میبرد دکتر، برای ما حموم ساخته. 2 سال همه ما رو آموزش داد. گفتیم شما چقدر آدم خوبی هستید. گفت من فلان مذهب رو دارم. تمام ده برگشتن اون مذهب شد. یه نفر 40 سال پیش از ما که 30-40 سال بعدش رفتیم تراکتور رفتیم و یه آخوندم نرفته بود. لذا میگم که حرف منو گوش کنید راجع به نحوه ترویج و تبلیغ این گفتار پیغمبر خطاب قدیر. به زودی در کل کشور این میشه فرهنگ. با همین شما چند نفر واقعا ما میتونیم؟ بله واقعا شما میتونید. نه از مدرسه‌تون میافتید، نه از کارتون میافتید، نه لازمه که زندگیتون رو تعطیل کنید، نه نمیدونم هیچ کدوم. فقط باید پیگیر باشید. همین جمعیتی که اینجا هستن اگر تصمیم بگیرن که این خطبه قدیر و خطاب قدیر و فرمایش پیغمبر رو اونجوری که من میگم یا خصوصی میگم یا اون میگم بیان کار بکنن، میشه فرهنگ. جلسه 171 شرح خطبه قدیره. بحثای اواخرمون چه بحثایی بود؟ مقایسه خطبه قدیر و خطبه فدک حضرت زهرا. 171 جلسه است. این جلسه میخوام جملاتی رو از خطبه قدیر راجع به پیغمبر و از خطبه فدک راجع به پیغمبر عرض کنم. خیلی مشابه و جالبه. یه مقدمه کوتاهی رو من به شما باید توضیح بدم. رابطه اینا رو گفتم توی همین خطبه فدک و قدیر. رابطه پذیرش توحید با پذیرش نبوت یه حلقه بود. شکر خدا رو که پذیرفتیم میگیم خب با این خدا باید چیکار کنیم؟ باید شکرش نعمتشو به جا بیاریم. این حلقه اتصال توحید با نبوت. خب شکر رو چجوری یاد بگیریم؟ چجوری شکر کنیم؟ نمیدونیم. از کی یاد بگیریم؟ از کی یاد بگیریم؟ از خود خدا. با خود خدا چجوری ارتباط پیدا کنیم؟ خود خدا با یه کسانی ارتباط پیدا کرده و شکر بهشون یاد داده. اونایی که خدا باشون ارتباط پیدا کرده اصلا این ارتباط میشه نبوت. نبوت یعنی خبرداری دیگه. نبی یعنی خبردار، نبوت یعنی خبرداری. ما وقتی خدا رو پذیرفتیم فطرتاً یا استدلالاً میگیم خب حالا با این خدا چجوری باید ارتباط برقرار کنیم؟ نمیدونیم. کی باید بگه؟ خودش باید بگه. از چه طریق باید بگه؟ از طریق کسانی که خودش مشخص میکنیم سرکله پیغمبر پیدا میشه. این نکته اول که گفته بودم، البته تکرار نکردم، به یه بیان دیگه گفتم. خواستم که شما نحوه استدلال اثبات انبیا و نبوت رو یاد بگیرید. نکته دو، این پیامبران چه رابطه‌ای با خدا دارن، چه رابطه‌ای با مردم دارن. رابطه‌ای که با خدا دارن اینه که خدا بهشون وحی میکنه. ارتباطی که با مردم دارن اینه که عین مردمن، تمام احکام خدا رو باید عمل کنن برخلاف پادشاهان. پادشاهان، امپراتورها، بزرگان مملکتی اینجوری نیستن، مشمول قانون نیستن. اینها خیلی هاشون از قوانین استثناء هستن. مثلا میگم پاسپورتشون جلدش رنگش فرق میکنه، پاسپورت مثلا سیاسیه یا پاسپورت کارمندیه، خدمته. خیلی از قانونهای مالیاتی به اونا نمیخوره. از فرودگاه که وارد میشن، همه مملکت ها اینجوریه، از فرودگاه که وارد میشن از پاویون مخصوص وارد میشن، چمدون اینا رو نمیگردن، چون اینا مسئولیت دارن، سفرهای کشورها و کسانی که مثلا تو کنسولگری ها کار میکنن فرق دارن. پیامبران چی؟ پیامبران نه تنها با مردم فرق ندارن، تکالیفشون خیلی سنگینتر از مردمه. میخواستم این ملاکو بگم. چرا؟ به خاطر اینکه پیامبران الگوی گفتاری و کرداری و اعتقادی مردمند. خیلی جالبه، این از افتخارات ادیانه که این حرفا رو بلده. از افتخارات ادیانه، الگوی گفتاری و کرداری و اعتقادی مردمند. لذا باید تمام احکامی که مردم دارن رو انجام بدم، به اضافه همینطور هم از اضافه شیه مثل نماز شب که بر اونا واجبه، مثل نمازهای نافله که بر اونا واجبه، مثل ابلاغ که بر اونا واجبه. بر مردم عادی ابلاغ همیشه واجب نیست، بر پیغمبر همیشه واجبه. آیه اومد، حکم اومد، باید ابلاغ کنه و باید برسونه، اینا واجبه. یک کتابهایی هست به نام خصائص النبی، تو اون خصائص النبی هم سنی ها دارن هم شیعه ها دارن. تو خصائص النبی معمولا اون احکامی که مربوط به پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله اونجا گفتگو میشه، اونجا صحبت میشه، روایاتش هست، آیاتش هست. مثلا راجع به همین نماز شب خیلی آیه جالبه، و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یعنی اینکه یه قسمتی از شب رو تو باید حتما بیدار بمونی، در حالت که این برای مردم چیه؟ واجب نیست. پس پیغمبر اکرم که با حلقه شکر از اعتقاد به توحید ما او را شناختیم، با سایر مردم در اینکه مشمول قوانین مساوی است. لذا امر به تقوا، امر به مراقبت در گفتار، مراقبت در کردار، مراقبت در اعتقادات، اون باید الگو باشه. یعنی مردم طوری باشن که خیلی که تلاش میکنن به او برسن. این خیلی نکته مهمی است، خیلی ارزشمنده، خیلی نکته مهمی است. حالا در خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها پس از اینکه شکر خدا را کرد و قسمت‌هایی از توحید را گفت، اعتراف کرده به پیغمبری پیغمبر، که خیلی جالبه، من این جمله هاشو برای شما میخونم. و اشهد ان ابی محمدن، عبده و رسوله، شهادت میدهم که پدرم پیغمبر عبد خدا و فرستاده خداست. یکی از افتخارات اسلام، قرآن، چه سنی چه شیعه فرق نمیکنه، در این مساوی هستن، لااقل تو ریفرنس های اهل تسنن هم این هست چون مال قرآنه. یکی از افتخارات برتر اسلام اینه که همه جا پیغمبر رو با چی معرفی میکنه؟ با عبد. شهادت میدهم که پدرم عبد خدا و رسول خداست. یعنی مقام اولش، امتیاز اولش چیه؟ عبودیته. امتیاز دومش چیه؟ رسالته. وقت توی این امتیاز یه امتیاز سوم هم داره که پنهانه، چون وقتی عبد بود و رسول، حتما قبل از رسالت چی داره؟ نبوت داره. چون وقتی بنده هست باید از خدا خبردار باشه و از وحی خدا خبردار باشه. وقتی خبردار بود میتونه این خبرشو به مردم پخش کنه و مأمور به رسالت باشه. لذا عبد است و نبی است و رسول. منتها دیگه وقتی رسوله، چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. اختاره و انتجبه، خدا او را برگزیده و برتر قرار داده. انتجبه یعنی نجیب قرار داده، یعنی برتر قرار داده. قبل ان ارسله، قبل از اینکه پیش مردم بفرسته برگزیده، یعنی این جنس برتر رو خدا انتخاب کرده، نگه داشته، در موقع مناسب فرستاده برای مردم. اختاره و انتجبه قبل ان ارسله، اختیار کرده، برگزیده و او را برتر قرار داده قبل از اینکه بفرسته. و سماه قبل ان اجتلب تبله، قبل از اینکه جبلت او را به وجود بیاره و او را از نظر بدن خلق کنه، او را انتخاب کرده. اول برگزیده بعد خلق کرده، اول یه موجود برتر برگزیده. البته معنای این برگزیدگی اینها اینه که اول در عالم انوار و اشباح و ازله او را آفریده، در عالم ارواح او را آفریده، توی عوالم قبل او را مشخص کرده، بعد آورده در صلب آدم ابوالبشر، اومده تا صلب حضرت عبدالله و حضرت آمنه رضوان الله تعالی علیهما. واستفاه قبل ان ابتعثه، و او رو برگزیده قبل از مبعوث کردنش، انتخاب کرده. این حرفا رو که حضرت زهرا زده، که تو این هفته من عرض کرده بودم که 8 روز حداقل 10 حتی اکثر 10 روز بعد از رحلت پیغمبر، ولی این هفته به مطالب جدیدی برخورد کردم، با رفقای صحبت کردیم که گفتن روز دهم، حالا من دنبال رفرنس‌هاش هستم، گفتن که روز دهم رحلت پیغمبر فدک غصب شده و این خطبه فدک چند روز بعدش بوده، حالا 5 روز بوده، 10 روز بوده، 15 روز بوده، تا یه ماه مثلا طبیعیه. این که من اصرار میکردم که روز هشتمه و روز دهمه، بعضی از تواریخ این مسئله رو به اصطلاح توی احادیث، البته من با یکی از دوستانم که متخصص تاریخ خطبه قدیر بودن، ازشون پرسیدم راجع به این که شما فکر میکنید که خطبه فدک رو حضرت کی خونده؟ حضرت زهرا گفت نمیدونم، نتونستم به دست بیارم، اما غصب فدک روز دهم بوده، بنابراین میشه که از روز دهم به بعد باشه. لذا این اصراری که من داشتم که روز هشتم یا دهم بوده، که در یک ریفرنس دیده بودم، اینو به اصطلاح تشکیک میکنم، تردید میکنم، برمیگردم میگم که بین 10 روز تا 1 ماه، تا مثلا 40 روز بعد از شهادت پیغمبر، رحلت پیغمبر بوده. به هر حال ایشون داره اون موقع این سخن رو میگوید که من شهادت میدهم که پدرم عبد و رسول است، و استفاه قبل ان ابتعثه، قبل از اینکه او رو مبعوث کنه او رو برگزیده. از الخلائق و بالغیب مکنونه، و به سطر الاحاویل مسونه، و به نهایت الادم مقرونه، علمن من الله تعالی به معائل الامور، و احاطتن به حوادث دور، و معرفتن به مواقع المقدور. موقعی که مردم در غیب پنهان بودند و در مرز نیستی بودند و نبودند و هنوز به وجود نیامده بودند، اون موقع پیغمبر پیغمبر بود ولی فرستاده نشده بود. این افرادی که توی کارخونه جنسایی رو میخوان بفروشن، تولید کنن و چیز بکنن، اول تولید میکنن، آماده میکنن، بعد پخش میکنن. تولید یه مرحله است، پخش و عرضه به بازار جهانی یا بازار داخلی یا خارجی هر جور یه بحث دیگه است. پیغمبر، خداوند متعال اول پیغمبر رو تولید کرده، خلق کرده، آفریده، برگزیده، بعد اون وقت در موقع خودش ایشون رو به اصطلاح مبعوث کرده. موقعی که خلائق در غیب پنهان بودند، در پشت سراپرده های ترس و وحشت مسون بودند و محفوظ بودند، و در کنار دیوار نیستی زنده بودند، خداوند متعال این کار رو کرد، پیغمبر رو اون موقع انتخاب کرد، علمن من الله تعالی به معائل الامور، برای اینکه علم داشت و دانش داشت که آخر امر چی میشه، و احاطه داشت به حوادث زمانها، و آشنا بود به موقعیت‌های اون چی که باید انجام بشه. این فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها راجع به پیغمبر در این قسمت. بعد میفرماید که ابتعثه الله اتماما لامره و عزیمتا علی امضاء حکمه و انفاذا لمقادیر حتمه. خداوند متعال او را مبعوث کرد برای خود خاطر اینکه آفرینش خود را به پایان مطلوب برساند و فرمان قطعی خود را عمل کنه و تقدیر و حکم محتومش رو اجرا کنه. تقدیرش چیه؟ اینکه افراد بشر بیان هدایت بشن، خداشناس بشن، با تقوا بشن، با هم زندگی کنن، پیشرفت کنن، تکامل پیدا کنن. به خاطر اینکه اینا انجام بشه، ابتعثه الله پی خداوند متعال پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو مبعوث کرد. فرع الامم فرقا فی ادیانها اکفن علا نیرانها عابدتن لعوسانها منکرتن لله مع عرفانها. که یک دریا اینجا حرف زده، میفرماید که به خاطر اینکه خداوند متعال دید مردم را که در ادیان خودشون گوناگونن، یکی بت پرست، یکی ستاره پرست، یکی آسمون پرست، یکی شیطون پرست، یکی نمیدونم بت پرست. مخصوصا در زمان پیغمبر میدونید دیگه 360 بت رسمی، یعنی استاندارد و شناخته شده با مهر استاندارد بین المللی، با ایزوهای اون زمان اینا استاندارد شده بودن این بت ها. 360 بت در خانه خدا، دور تا دور خانه خدا که محل خدا پرستی بود و ترک بود، اینا آویزون کرده بودن. میفرماید که فرع الامم فرقا فی ادیانها. خداوند متعال یا پیغمبر دید که احتمالا به پیغمبر برمیگرده، دید که امتها متفرقن در دینشون. اکفن علی نیرانها، آتش افروختن، دور آتش دارن طواف میکنن. منظور از آتش فقط آتش پرستان نیستن، منظور اینه که آتش گناه، آتش انحراف، آتش شرک، آتش دوری از خدا، تمام اینها. عابدتن لعوسانها، دید که ملت ها اومدن و وثن پرستن. وثن با سه نقطه یعنی بت، پشتن بل اوسان یعنی از بت ها و رجاست ها اجتناب کنید. یه عبارتی داره خیلی جالبه، منکرتن لله مع عرفانها. پیغمبر دید که مردم منکر خودن با اینکه خدا رو میشناسن. یعنی چی؟ یعنی مردم به فطرتشون مراجعه کنن خداپرست هستن و خداشناس هستن، اما در زبان و در عقاید و در استدلال منکر خدا هستن. منکرتن لله مع عرفانها، با اینکه خدا رو میشناختن از نظر فطرت و طبیعت منکر خدا شدن. یه آیه هست در قرآن، همیشه من این آیه رو که یادم میاد میبینم جز معجزات قرآنه. آیه این الان نمیدونم کجاست، به اصطلاح فقط یه جمله شد در ذهن دارم. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. این آیه قرآن. و جهدوا بها، یعنی خدا را، قرآن را، آیات قرآن را، آیات خدا را منکر شدن. و استیقنتها انفسهم، در حالتی که در دلشون به خدا یقین داشتن، در دلشون خدا را میشناختن. بچه ها اینو دقت کنید به من، اگر ما به فطرت پاک خودمون مراجعه کنیم میبینیم که خداشناسیم، و اگر مردم را ما تلنگر بزنیم به فطرت خداشناسیشون و فطرت طبیعیشون برگردن، خداشناسن. و اگر مردم را تذکر به اون آفرینش اولیهشون بدیم، پیغمبرشناسن، خداپرستن، دینشناسن. اما یه حجابهایی، لایه‌هایی از حجاب و غیب به اصطلاح دوری و غفلت روی فطرت مردم نشسته، مردم منکرن. حضرت زهرا میفرماید که منکرتن لله مع عرفانها، خدا رو منکرن با اینکه خدا رو میشناسن، یعنی در درونشون خدا رو میشناسن. و این 7 آیه داره در قرآن که خیلی جالبه این مسئله رو بیان میکنه. در قرآن 7 آیه داریم که این آیات اول شبیه به همه، آخرش یک کمی تفاوت داره. آیات میگه که از بت‌پرستا، از مشرکین، از اینا اگر بپرسی که خالق و آفریننده آسمان ها و زمین کیه، میگن خداست، ولی منکر خدا هستن، بت میپرستن. منکرتن لله مع عرفانها اشاره میکنه به داستان این که خداشناسی فطریست و در درون همه انسانها قرار داره، خدا به ودیعت گذاشته و خداوند متعال خواسته که مردم خداشناس بشن. بعد اومدن در این دنیا یه لایه‌ای از فراموشی و غفلت برای اونها اومده، فراموش کردن. اگر یه خود به خودشون بجنبن یاد میارن. اینجا یه پرانتز باز کنم برای جوانها، چقدر الان مکتب تحقیق دین داریم، حالا یا به دین رسیده یا منکر دین شده، چقدر سیستم های فکری داریم، کتاب های فلسفی و عرفانی داریم که اینا درباره خدا صحبت میکنن، میخوان به مردم خداشناسی رو یاد بدن. اما پیغمبران اینجوری یاد ندادن. پیغمبران اومدن یه تلنگر زدن، آقا توجه کن، به خودت مراجعه کن، انسان طبیعی باش، از ریل رفتی کنار، بیا رو ریل طبیعی، خداشناس هستی. جملاتی در قرآن کریم هست و خداوند متعال نحوهی برخورد میکنه با مردم که اینجوری میگه که شما یه تکون بخورید خداشناسید. یه تکون هم مال اینه که از حالت انحراف و غیر طبیعی در بیاد، بشید انسانهای طبیعی فطری. اصل اونی که انسان را از ریل انسانیت طبیعی بیرون میاره گناهه. لذا پیامبران اول به مردم میگفتن که گناهان بزرگ رو دون درشت کنار بگذارین، مثل بتوش شرک و خودپرستی و جاه پرستی و مشروب خاری و این چیزایی که خیلی منحرف میکنه، اینا رو کنار بذارید، خدا رو میبینید، خدا رو میشناسید. بیشتر دعوت پیامبران اینجوری بوده. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در این جمله میفرمان که منکرتن لله مع عرفانها. بعد چون داریم مقایسه میکنیم بین خطبه فدک و خطبه قدیر، میخوام این با اجازتون این دو سه جمله رو بخونم تا ثم قبضه الله، که اشاره میکنن به رحلت پیغمبر اکرم. بعد میفرمان فانار الله تعالی به ابی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ظلمها و کشف عن القلوب بهمها و جلا عن الابصار غممها. چقدر فصیح حرف زده این زن، زن 18 ساله آزرده مریض، همه چی از دست داده و ضربه خورده، چقدر عالی صحبت کرد. فانار الله تعالی، خداوند متعال، حالا که مردم مختلف شدن در دینشون و حول محور آتش چرخیدن و عبادت بت‌ها کردن و منکر خدا شدن با اینکه خدا رو میشناسن، خداوند تعالی به توسط پدر من اونها را از تاریکی ها نجات داده. فانار الله به ابی ظلمها، تاریکی ها را به وسیله پیغمبر کنار زده. و کشف عن القلوب بهمها، ابهام های دین را از دل های مردم توسط محمد صلی الله علیه و آله و سلم برطرف کرده. و جلا عن الابصار غممها، غمم از لغت غمامه، از جلوی دیده ها ابرهای تیره رو کنار کشیده، کنار زده که مردم خدا رو خوب ببینن. چیکار کرده؟ تذکر داده گناه نکنید، به آیات خدا توجه کنید، بت پرستی هم نکنید. اینا چیزایی است که مانع بوده، غمم بوده، غمام بوده و ابر بوده و تیره بوده و تاریک کرده، جلوی چشمهای شما رو گرفته و شما نمیتونید ببینید. یکی از چیزایی که چشم انسان را میگیره، از خدا غافل میکنه، عجبه، خودپسندی است، خودستایی است، خودمحوری است. آدم خودش رو فقط قبول داشته باشه، فقط حرف خودش رو بزنه، فقط با خودش باشه. چی کار کردن پیغمبران؟ پیغمبران اومدن تذکر دادن مردم، فطرتهای مکنونشون و کمون یافتهشون روشن شده. چی کار کردن؟
تذکر دادن پیغمبران، مردم ترک گناه کردن، شدن انسانهای زلال. انسانهای زلال که شدن خدا رو شناختن. آیه دوم سوره مبارکه بقره چیست؟ ذالک الکتاب، بخونید شما. هدن للمتقین، پیغمبر کتاب آورده فرموده هدن للمتقین. الحمدلله مستمعین ما باسوادن، هم پیر مرداشون هم جواناشون. پس فطرت انسان با ترک گناه به توسط پیغمبران روشن شده. اونایی که نخواستن فطرتشون روشن شده و لجاجت کردن، سرسختی کردن در جایگاهشون، کسانی بودن که سرسختی نشون دادن، لجاج و عناد کردن. خود قرآن کریم و روایات میفرمایند که کسانی که لج میکنن، کسانی که فسق میکنن و کسانی که سرسختی میکنن، استکبار به خرج میدن، اینا هدایت نمیشن. اینجا تو پرانتز به شما عرض بکنم که یکی از بزرگترین موانع خداشناسی و یکی از آفتهای اصلی دینداری کبره. کبر، خود بزرگ بینی. و یکی از بزرگترین کلیدهای خداشناسی و موفقیت تواضعه. تواضع و فروتنی است. یعنی انسان ببینه که خودش بنده خداست. یه جمله هست که خیلی جالبه از حضرت سجاد علیه السلام، که یک شخصی بود در زمان حضرت سجاد، خیلی پولدار بود، خیلی پولدار بود و سفره‌دار و سفره‌باز، و در خونش باز بود، میومدن میرفتن میخوردن میپاشیدن، کمک میکرد، خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بود. این دچار یه دفعه افسردگی روحی و ناراحتی شد، اومد خدمت حضرت سجاد علیه السلام، شروع کرد گله کردن از مردم و زمانه و دوستانش اینا. خیلی حدیثش معروفه، خیلی مفصله و خیلی جالبه، که من معمولا روز 12 محرم که شهادت حضرت سجاد به یک روایتی هست، اگه جلسه داشتم معمولا اونا رو توضیح دادم. حضرت سجاد علیه السلام به زهری میفرماند که زهری، اینایی رو که باش برخورد میکنی همیشه فکر کن که بهتر از تو هم. مثل که سوال میکنه مثلا چطور بهتر از من هم، در که همه ما برعکسین. من که اینجوری نیستم، من همیشه فکر میکنم خودم بهتر از همه هستم. با این هیکل من که نمیشه بهتر از همه نباشم، اصلا جام لجنشین بهشتم، اونجا یه تخ بیشتر نداره اون بالا، اونم منم. معمولا اینجوری فکر میکنیم ما. حضرت سجاد امام چهارم معصوم به زهری میفرماد ناراحت نشو، اگه اینجوری که میگم عمل کنی ناراحت نمیشی. یکی از نکته هایی که میگن که خیلی حساسه، میگن زهری با افراد که برخورد میکنی اونا رو بهتر از خودت بدون. چرا؟ یا کسی که میبینه از تو بزرگتر سنش، یا از تو کوچکتره، یا با تو همسنه. اگر از تو بزرگتره اینجوری بگو با خودت، بگو این بزرگتر از منه، بیشتر نماز خونده، بیشتر روزه گرفته، بیشتر خدا رو عبادت کرده، پس بهتر از منه. اگر از تو کوچکتره بگو این کوچکتر از منه، از من کمتر گناه کرده، پس بهتر از منه. اگر با تو همسنه بگو من خودم رو که بیشتر میشناسم از اون، به بدیهای خودم یقین دارم و به بدیهای طرف مقابلم شک دارم، پس باز اون بهتر از منه. برای اینکه بدیهای او پیش من مشکوکه، بدیهای خودم قدر متیقن. خیلی عالیه، خیلی عالی. از کدوم حکیم، از کدوم فیلسوف؟ حتما باید بگم که مثلا میگم این حرفو دیوید هیوم گفته، برتراند راسل مثلا یه سرفه کرده تا برای مردم ارزش والا داشته باشه، حرف امام سجاد علیه السلام حرف فوق العاده است. با هر کی برخورد میکنی فکر کنی اون بهتر از ماست، یا سنش بزرگتره بیشتر عبادت کرده، یا سنش کوچکتره کمتر گناه کرده، یا سنش با ما برابره، خوبی بدی من متیقنه برای خودم و بدی او برای من مشکوکه. حرف خیلی عالیست. عرضم این بود که پیغمبر آمده برای اینکه زمینه خداشناسی رو درست کنه، اول وجودها رو زلال کرده. گفته هدن للمتقین، یعنی وجودها رو پاک کرده. لذا گناه با شرک، گناه با بی خدایی، گناه با انکار خدا، اینا دیوار به دیوار هم هستن، گاهی هم یکی میشن. اگر انسان در گناه فرو بره، یواش یواش درونش، باطنش با ظاهرش جنگ داشته باشه، نمیتونه جمع کنه، یه مرتبه همه رو میریزه بیرون دیگه، میگه ولش کن اصلا، نه خدایی نه پیغمبری، ولش کن. اون وقت آدم میبینه که دنیای غرب، دنیای لائیک، دنیای بیدینی دوچار این شده، نتونسته بین درون و بیرونش اصلاح کنه، آشتی بده. اما البته اینو به شما بگم، در دنیای غرب الان رو آوری به مسائل متافیزیکی و دین خیلی زیاده، منتها راهشو بیچاره ها بلد نیست. مدیتیشن، عرض کنم که ورزش های یوگا، مسائل انرژی درمانی، رو آوردن به تناسخ، اینا چیزاست که تو دنیا مد الان، یعنی آنلاین آنلاین اینا مد دنیاست. چرا؟ به خاطر اینکه دین اصلی رو پیدا نمی‌کنه. در حالتی که من معتقدم اگر این مردم فقط خدا را با واژه الله، یه روایت، دو تا روایت، سه تا روایت از امام صادق و امام باقر علیهم السلام، خدا را با واژه الله براشون توضیح داده بشه و اگر فطرتشون محجوب نشده باشه، خداشناس خواهم بود. خواستم کدوم جمله رو بگم؟ منکرتن لله مع عرفانها فانار الله تعالی به ابی ظلمها، به واسطه پدرم تاریکی های دین رو و تاریکی های قلب ها رو روشن کرد، و کشف عن القلوب بهمها، برداشت از دل ها ابهام های خداشناسی رو، و جلا عن الابصار غممها، و از جلوی چشم ها کنار برد و تجلی داد و ابرها رو کنار برد، و قام فی الناس بالهدایه، استاد در میان مردم به هدایت و راهنمایی، و انقذهم من الغوایه، و نجات داد اونها رو از گمراهی، و بصرهم من الامایه، از کوری اونها رو بینا فرمود، و هداهم الى الدین القویم، هدایت کرد اونها رو به سوی دین استوار، و دعاهم الى الصراط المستقیم، مردم را به صراط مستقیم دعوت کرد. صراط مستقیم خودشه، صراط مستقیم علیست، صراط مستقیم راه عبودیته. سه تا معنا شده صراط مستقیم، یکی در سوره یاسین معنا شده و ان عبدونی هازا صراط مستقیم، من عبادت کنید که عبادت من صراط المستقیمه. یکی این که در روایت از جمله در همین خطاب قدیر خودمون که داریم صحبت میکنیم فرموده که، حالا بخونم دیگه، خطاب قدیر همه دستتونه، حیفه که نخونم، به شرط که شما به روح امیرالمومنین صلوات بفرستید. که میفرماید که مردم رو به صراط مستقیم دعوت کرد، صفحه 70 رو، قسمت 7 رو نگاه کنید. معاشر الناس، انا صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه، خان مردمان، من هستم صراط الله المستقیم، صراط الله هم، راه الله هم، مستقیمم هستم، که امرکم باتباعه، خدا امر داده که، امر کرده که از صراط مستقیم شما پیروی کنید. ثم علی من بعدی، بعد از من صراط المستقیم علی است. ثم ولدی من صلبه، سپس فرزندان من از صلب علی صراط المستقیم هستند. یهدون ائمه الهدى یهدون الی الحق و بهی یعدلون. بعد برای اینکه بگه صراط المستقیم در کجای قرآن اومده، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، حضرت باقر علیه السلام میفرماد الی آخرها، یعنی آخر تا آخر سوره حمد، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. این صراط المستقیم پیغمبره. حضرت زهرا میفرماد که سپس هدایت کرد اونها رو به صراط المستقیم، یعنی خودش رو معرفی کرد، بندگی رو معرفی کرد و ائمه رو معرفی کرد، شوهر من علی را و پسرعموی خودش و داماد خودش علی رو معرفی کرد به عنوان صراط المستقیم. خب پس ببینید که اینجا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها راجع به پیغمبر این مطالب رو فرمودن، چقدر اینا شبیه با این جملاتی که میخوام بخونم، وقتم داره تموم میشه. صفحه 38 خطابه رو باز کنید. امیدوارم بچه ها یه زمانی برسه مثل یه ارگانایزر و تلفن و موبایل که تو جیب همتون هست، انشالله در جیب هر بچه شیعه و بچه مسلمون یه جلد قرآن باشه، قرآن کوچولو، و یه جلد کتاب قدیر، برای اینکه این تفسیر کتاب است و این خلاصه قرآن کریم، انشالله باشه. من علت که میگم پخش کنم برای اینکه شما با جملات آشنا بشید. حالا نگاه کنید بخش دو، و اقر له على نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه. گفت که و اشهد ان ابی محمد صلی الله علیه و آله عبده و رسوله، گفت شهادت میدم که پدرم محمد عبد او و رسول اوست. خود پیغمبر میفرماد و اقر له علی نفسی بالعبودیه، من اقرار میکنم ای 120 هزار نفر مستمع حاجی از خانه خدا برگشته، اقرار میکنم و شهادت میدهم به عبودیت و بندگی، و اشهد له بالربوبیه و شهادت میدهم برای خدا به ربوبیت و خدایی و پروردگاری. بعد فرمود و اعدی ما اوها بهی الی، اون چی که خدا به من وحی کرده من دارم ادا میکنم. این یه قسمت. در قسمت چهل، صفحه چهل رو باز کنید. این که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که پدر من وظایفشو انجام داده، شما دقت کنید اینجا خط سوم، معاشر الناس ما قصرتو فی تبلیغ ما انزل الله تعالی الی، هان مردمان من تقصیر نکردم، کوتاهی نکردم در اونچه که خدا به من نازل کرده و به من گفته درباره علی. ما قصرت فی تبلیغ ما انزل الله تعالی الی، اونی که خدا به من نازل کرده دربارش تقصیر نکردم. بعد میفرماید که و انا ابین لکم، چطور صفحه 70 که همین الان خوندم که انا صراط الله المستقیم، صفحه 80 رو هم باز کنید، یه جمله بخونم کم کم حرایزم رو جمع کنم. صفحه 80 قسمت 9 خط اول، معاشر الناس انی قد بینت لکم و افهمتکم. حضرت زهرا فرمود که شهادت میدم که پدر من تمام ابهام ها را برداشت و پرده ها را کنار زد و مردم را فهموند. ایشون میفرماید که انی قد بینت لکم و افهمتکم، من برای شما روشن کردم و تفهیم کردم، چیزی نموند که شما نفهمیده باشید. قد بینت لکم و افهمتکم و هذا علی یفهمکم بعدی، این علی بعد از من شما رو تفهیم میکنه. تفهیم میکنه یعنی کسی دیگه حجت نداره بگه من نفهمیدم، من متوجه نشدم، من جملات خوب نگرفتم، خوب نشنیدم. تفهیم معناش اینه که یه جوری میگه که حجت تمامه، حجت علی و حجت من بر شما تمامه. و جملات بعدی، یه جمله دیگه هم مونده، اینم براتون بخونم، صفحه 50 در همین خطابه، حضرت میفرماد خط چهارم، معاشر الناس بی والله بشر الاولون من النبیین والمرسلین و انا والله خاتم الانبیاء والمرسلین والحجة علی جمیع المخلوقین من اهل السماوات والارضین فمن شک فی ذلک فقط کفر کفر الجاهلیت الاولا. خان مردمان، خداوند متعال به خدا قسم تمام گذشتگان از پیامبران و مرسلین به من بشارت دادن و من خاتم الانبیاء و المرسلین هستم و حجت بر تمام خلق خدا هستم از آسمانیان و زمینیان. کسانی که در نبوت من شک کنن پس به کفر جاهلی برگشتن. کفر جاهلی یعنی شرک، بت‌پرستی، گمراهی، گناه و دور از خدا. عرضم رو خلاصه کنم، دوستان من خطابه رو بخونن. عرض کنم که دو جمله عرض ارادت کنیم به آستان مقدس امام حسین و حضرت زهرا. جلسه 171 از شرح خطابه قدیر، حدود 20 جلسه است که به عنوان شرح خطابه قدیر یک ارتباطی، پلی رو ما خدا توفیق داد ایجاد کردیم بین خطابه قدیر و خطبه فدک. با توجه به اینکه از در رحلت پیغمبر از قرائت ایراد خطبه قدیر 70 روز گذشته و با توجه به اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها حالا از 10 روز به بعد بین 15 تا 1 ماه پس از رحلت پیغمبر خطبه فدک رو ایراد کردن، گفتیم که بین جملات و فرازهای خطبه قدیر و خطبه فدک بسیار مشابهت هست. گاهی دو صفحه پیغمبر فرموده، حضرت زهرا تو دو تا جمله گفته، تو توحیدش گفتیم، تو شکرش گفتیم، تو معرفی خداش گفتیم، تو اتمام حجتش گفتیم، امروز نبوتش رو گفتیم. این بحث رو تا 13 رجب شاید یا بیشترم حتی ادامه بدیم که یه خورده روشن بشه ارتباطاتی که بین پیغمبر اکرم و بین حضرت زهرا سلام الله علیها هست، ارتباط عاشق و معشوق، ارتباط پدر و دختر، ارتباط معلم و شاگرد، ارتباط امام و امت، ارتباط پیغمبر و کسی که حرف پیغمبر رو شنیده، ارتباط مقام عصمت کبرای پیغمبر و مقام عصمت کبرای حضرت زهرا، و ارتباط اینکه اولین مدافع مرز ولایت و امامت امیرالمومنین علیه السلام و اولین فدایی راه ولایت امیرالمومنین علیه السلام کیست؟ حضرت زهرا سلام الله علیه السلام. خیلی مردم قدر بدونی، خیلی باید ما دور حضرت زهرا طواف کنیم. و نمیدونم که میگم از باب به اصطلاح تعجب، چه حکمتی بوده که حضرت زهرا باید قبرشون مجهول باشه و ناشناخته باشه، و چرا این شخصیت اینقدر ضربه خورده. عرض کردم که اینها در سقیفه 4 تا محاصره، اینو هی تکرار میکنم تو ذهن جوانا بمونه، 4 تا محاصره در سقیفه برای اهل بیت ایجاد کردن، محاصره سیاسی اجتماعی برای اینکه خلیفه درست کردن، محاصره اقتصادی فدک و خمس و فی و اینا رو از اهل بیت گرفتن، محاصره علمی قرآن امیرالمومنین را که با تفسیر و شأن نزول و تاریخ و لغت بود قبول نکردن، منع نشر حدیث و کتابت حدیث کردن، یعنی هم قرآن علی رو برگردن قبول نکردن و هم جلوی نشر و پخش حدیث رو گرفتن، و یکی هم محاصره عاطفی که اون بلایایی که سر حضرت زهرا و امیرالمومنین در آوردن و به اصطلاح ضربه های عاطفی وارد کردن که اهل بیت رو کاملا به اصطلاح منزوی کنن و منزوی کردن، و اینا نقشه داشتند. ما باید امروز وظیفه‌مون اینه اوج قله معرفی امیرالمؤمنین را که در خطابه قدیر پیغمبر اکرم انجام داده اینو نشر کنیم، پخش کنیم، بشناسیم، تاریخشو بگیم، به مردم معرفی کنیم، به مردم بگیم. باز تکرار میکنم، من به شما تعهد میکنم برای حل مشکلاتتون نظر ختم خطاب قدیر کنید، نظر ختم خطاب قدیر، یعنی اینکه مشکلی دارید بگید خدایا یا امیرالمومنین اگه مشکل من تا فلان وقت حل بشه یه جلسه تشکیل میدم، این خطاب رو جملاتی رو میخونم و ترجمه میکنم، حالا لازم نیست همش هم بخونید که خسته بشید. نظر ختم خطابه، نظر مالی نشر خطابه. من تعهد میکنم از جانب امیرالمومنین علیه السلام، البته خواب ندیدم، این لیاقت ها رو ندارم، ارتباط با امیرالمومنین ندارم، مثل این خانم هایی که سخنرانی میکنن و 1000 نفر پای صحبتشون میان میگن شب خوابیدیم صبح پا شدیم حضرت زهرا به ما همه چی یاد داد، اصلا هیچی، خیلی هم حافظم کمه، یادم هم میره، این که بسته هارم گاهی غلط میگم، ولی از جانب امیرالمومنین از نظر عقلی اینقدر امیرالمومنین مظلومه و اینقدر این خطبه مظلومه، ناشناخته است تو خود شیعیان ما. دیشب در یه شهری یا باید بگم در یه کشوری یه جلسه بود، یه ده مهمونای بودن، افراد نسبتاً به اصطلاح مطالعه کرده و اینا بودن، گفتم که ببخشید راجب خطبه قدری شما چی میدونید؟ مسلمان های سوپر مسلمان سوپر شیعه درجه یک، آقا راجب خطبه قدری چی میدونید؟ گفت هیچ، من کنتم مولا فازم ولی مولا. اصلا من وقتی یه نیم ساعتی براشون صحبت کردم واقعا براشون اعجاب بود. این حرف تو خطاب قدیر است. لذا خانم ها و آقایان، آقایان و بانوان، شما برای رفع مشکلاتتون نظر نشر خطابه مالی، نظر ختم خطابه، یعنی جلسه تشکیل بدید خطابه رو قسمت به قسمت بخونید. بچه ها یکی یه جلد پیشتون داشته باشین، هر وقت دلت گرفت، دلت برای امیرالمومنین امام زمان تنگ شد، دو جمله از این بخون، آل یاسین هم بخون، زیارت عاشورا هم بخون. اما این سند مالکیت شیعه است، سند حقانیت امیرالمومنینه، فوق‌العاده است. در جلساتمون سعی کنیم بخونیم، همه هماهنگی کنیم. علت که کتابا پخش میشه برای اینکه شما با جملات خطاب هم چشمتون هم ذهنتون انشالله آشنا بشه. به روح امیرالمؤمنین به حضرت زهرا دو تا صلوات.
ابتدای فصل ششم، صفحه 62. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها عدد ما احاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الناس، آمنوا بالله ورسوله والنور النور الذي انزل معه من قبل ان نتمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت. بالله ما عنا بهذه الآية الا قوما من اصحابي اعرفهم باسمائهم وانصابهم وقد امرت بالصفع عنهم فليعمل كل امرئ على ما يجد لعليا في قلبه من الحب والبغض. معاشر الناس، النور من الله عز وجل مسلوك في ثم في علي ابن أبي طالب ثم في النسل منه إلى القاضي